بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قوای محرکه بود، گفتیم که برای تحریک، برای حرکت ما مبادی داریم. یکی از اون مبادی تخیل بود که قبلا مورد بحث قرار گرفته بود. دوم قوه شوقیه بود که بحثش تموم شد. سوم قوه اجماعی است که الان بحث میکنیم مختصرا. بعد دیگه چهارم تحریکه که دیگه در اینجا درش دربارش بحث نمیکنیم. قوه اجماعیه رو ایشون میگن که تابع قوه شوقی است، یعنی بعد از اینکه شوق پیدا میشه و شدید میشه تازه قوه اجماعیه به کار میفته و تصمیم حاصل میشه. بعد از اینکه قوه اجماعیه حاصل شد اون وقت تحریک به وسیله قوای محرکه صورت میگیره. پس قوه اجماعیه پیرو قوه شوقی است و خود قوه شوقی هم پیروی قوه وهمی است. یعنی قوه وهمی مطلبی رو توهم میکنه، معنایی رو توهم میکنه، یا به وسیله قوه متخیل صورتی رو درک میکنه. چون قبلا گفتیم قوه وهمی هم میتونه معنا رو درک بکنه، منتها به ذاته هم میتونه صورت رو درک بکنه، منتها به کمک قوه متخیله. پس گاهی معنایی رو درک میکنه، گاهی صورتی رو درک میکنه و به اون معنا یا به اون صورت مشتاق میشه، اون وقت قوه شوقیه پیدا میشه، بعد قوه اجماعیه و بعدم تحریک. میبینید که همه اینها به تبع وهم حاصل میشه. وقتی ایشون به اینجا میرسن توضیحی در مورد واهمه میرن که اونجا وقتی رسیدیم انشالله ذکر میکنن. والقوه الاجماعیه تبع اون للقوه المذکوره، قوای اجماعیه تابع این قوایی است که ذکر شدند، یعنی تابع شهوت، تابع غضب، تابع اون قوه مدرکه‌ای که چیزی رو لذیذ می‌بینه. فإنها این قوای مذکوره، یعنی شهوت، غضب که ما ازشون تعبیر می‌کنیم به شوق، ازشتد نزاعها وقتی میلشون و اشتیاقشون زیاد شد، اجمعت این قوه اجماعیه، اجمعت یعنی عزم میکنه، تصمیم میگیره، اراده میکنه. وحی کلها، تمام این قوا، چه شوقیه، چه به دو شعبش، چه اجماعیه، همه تتبع و ایزن القوه الوهمیه. ایزن یعنی همونطور که قوه اجماعیه تابع قوه شوقی است، همچنین بقیه همه تابع قوه وهمیان. یعنی قوه وهمی اگر چیزی رو توهم کرد، همه این قوا رو به سمت ایجاد و تحصیل اون چیز سوق میده. پس همه خادم او هستن، همه پیرو او هستن. و ذالک انه لا یکون شوق البته الا بعد توهم المشتاق الیه. این که تمام قوا تابع قوه وهمی هستن به این جهت است که شوقی حاصل نمیشه مگر بعد از این که مشتاق الیه توهم شد، یعنی به وسیله وهم درک شد. وقتی مشتاق الیه به وسیله وهم درک میشه، شوق شروع به کار میکنه و شوق حاصل میشه. پس شوق دنباله وهمه. تا وهم مشغول درک نشه شوق اصلا حاصل نمیشه. وقتی شوق حاصل نشد اجماع هم که دنبالشه حاصل نمیشه. پس تمام این قوا به تبع وهم میان. وهم ابتدا باید شروع کنه تا بعدن این قوا شروع کنه. البته وقد یکون وهمون ولا یکون شوقون. گاهی اتفاق میفته چیزی به وهم میاد و وهم رو درک میکنه، اما شوق تحریک نمیشه، خود واهمه خیلی اهمیت نمیده، درکش میکنه و شوق حاصل نمیشه. لکنهو اشاره به اینه که گاهی از اوقات وهم تابعه. تا حالا گفتیم که شوق تابعه، عزم تابعه، حالا میخوام بگیم گاهی وهم تابعه. ابتدا در بدن دردی احساس میشه، قوه شوقیه و طبیعت تحریک میشه برای دفع این درد. خب باید از قوه غضبیه کمک گرفته بشه، چون قوه غضبیه است که برای دفع منافر آفریده شده. پس قوه شوقیه الان منبعث میشه به سمت دفع، و قوه شوقی واهمه رو به کمک میگیره. میگه شما مشغول درک بشو که ببین چه راهی برای این دفع آسونتره، این راه رو در اختیار من بذار تا من از این راه وارد شم، این مزاحمو از بدن بیرون کنم. میبینید که قوه شوقیه شروع میکنه به واهمه دستور میده، به واهمه میگه تو درک بکن راه دفع رو و اون راه دفع رو به من نشون بده تا من اقدام کنم و انجام بدم. پس در این چنین حالتی قوه واهمه میشه تابع قوه شوقیه. بنابراین سه حالت برای قوه واهمه هست با این بیانی که گفتیم. یکی این که قوه واهمه کار بکنه پشت سر شوقی اصلا نیاد، اینجا نه تابعیز نه مطبوعی. این یه حالت که با وقد یکون و وهمون ولا یکون و شوقون بهش اشاره کردیم. حالتی دیگه اینه که قوه واهمه شروع کنه پشت سر شوقیه و اجماعیه رو اینا همه رو به کار بندازه که اونا بشن تابع، واهمه بشه مطبوع. این رو با انه لا یکون شوقون البته الا بعد توهم المشتاق اله اشاره کردیم. سومی که از لکنه قد یتفق میخوام بخونیم اینه که شوقیه بشه مطبوع و واهمه بشه تابع. شوقیه دردی رو در بدن احساس کنه، برای دفع او آماده بشه، بعد به واهمه دستور بده که راه دفع او برای من درک بکن و به من نشون بده. لکنه قد یتفق احیانا لآلام بدنیت که تتحرک طبیعه الى دفعها ان توجب فاعل یتفقه، لکن اتفاق می افتد گاهی به خاطر وجود دردهای بدنی که طبیعت به طرف دفع اون دردها حرکت می کند، اتفاق می افتد که باعث شود این حرکت انبعاص و برانگیختگی توهم را. یعنی این حرکت طبیعت به سمت دفع باعث میشه که وهم منبعث بشه و مشغول فعالیت بشه. فتکون و تلک القوا سائقتن لتوهم الى مقتضاها، این قوا سوق میدن توهم رو به مقتضای خودشون. میگن مقتضای ما اینه که این الم رو و این درد رو از بدن دفع کنی، تو به مقتضای ما جواب بده و راه رو برای این که ما بهتر بتونیم مقتضای خودمون رو پیاده کنیم بهمون نشون بده. کما این که توهم در اکثر الامر سوق میدهد قوای دیگر را، یعنی شوقیه و اجماعیه را، به سمت تحصیل متوهم که عکسش رو میگن، همون صورت اول رو که قبلا اشاره کردن مجدد دارن تکرار میکنن. پس سه حالت برای وهم بود. یک حالت اینه که اصلا سوق نده، وهم باشه شوق نباشه، نه این اونو سوق بده نه اون اینو سوق بده. دو حالت دیگه که اتفاق میفته در دو حالت دیگه سوق هست، گاهی واهمه سائقه همه ی قوا رو به سمت متوهم، به سمت تحصیل متوهم، گاهی برعکس طبیعت سائقن متوهمه رو، واهمه رو به سمت تعیین راه دفع. خب تا اینجا ما فهمیدیم که برای حیوان دو نوع قوه موجوده، یکی قوه مدرکه، یکی قوه محرکه. ما میخوام حالا ببینیم در حوزه قوای مدرکه سلطان و فرمان روا کیه، در حوزه قوای محرکه سلطان و فرمان روا کیه. میفرمان در حوزه و محدوده قوای مدرکه وهم سلطانه، در حوزه و محدوده قوای محرکه شهوت و غضب سلطانند. فالوهم له سلطان فی حیز، یعنی در حوزه قوای مدرکه در حیوانات، و شهوت و غضب لهما سلطان در حوزه قوای محرکه. و تتبعهما تابع شهوت و غضب می شود قوه اجماعیه که مبدا سومه، چون شهوت و غضب شعبه ای هستن برای مبدا دوم، پس تابع اینها مبدا سومه که قوه اجماعیه باشه. به دنبال مبدا سوم مبدا چهارمه قوای محرکه که در عضله. این مبادی که حاصل شدن اون ذل مبدا، یعنی اون معلولم که حرکت حاصل میشه. فنقول الان یه بحثیست جدا، میخواییم درباره عوارض نفس صحبت کنیم. عوارض نفس به ما این که نفس در بدنه، نه عوارض نفس به ماهیه. به ذات نفس کاری نداریم، نفس به ذاتها عوارضی داره، به اون فعلا کاری نداریم. ولی نفس به ما انها فی البدن عوارضی داره، اون عوارض رو میخوام بررسی کنیم که مقداری از این عوارض رو گفتیم. خوف بود، غم بود، حزن بود و امثال ذلک. میبینید که به این مناسبت وارد میشیم، چون مقداری از عوارض رو گفتیم میخوام به طور کلی بحث کنیم. اون بحثمون بحث جزئی بود، بحث در باره بعضی از عوارض بود. حالا به طور کلی میخوام بحث کنیم، تقسیم بندی کنیم، مناسبت این بحث با بحث گذشته روشن باشه. ایشون میفرمایند که بعضی از عوارض برای نفس هست که اگر نفس به بدن تعلق بگیره اون عوارض رو پیدا میکنه، در وقتی که تعلق به این بدن نداشته عوارض رو نداره. بنابر قول مشا قبل از اینکه به بدن تعلق بگیره نفس موجود بود مجردن و هبتت از محل ارفع، هبتت به این بدن تعلق گرفته. خب در اون حالت این عوارض رو نداشته. بعد از اینکه تعلقش رو از این بدن رها میکنه و موت اتفاق میفته باز هم این عوارض رو نداره. فقط در این فاصله تعلق که فاصله بین حیات مادی تا موته، در این فاصله به بدن تعلق داره و به برکت این تعلق عوارضی رو واجب میشه، از قبیل خوف، غم و امثال ذلک، حسادت. اینها همه عوارضی هستن برای نفس که به نفس تعلق میگیرن، اما به خاطر تعلقی که نفس به بدن داره. فنقول الان ان هذه الافعال، ان هذه الافعال والاعراض، این افعال و اعراضی که ذکر کردیم، خوف و غضب و غم و حسد و جود و اینا که بعضیشو ذکر کردیم بعضیشو ذکر نکردیم، اینا از عوارضی هستن که تعرض لنفس در حالی که نفس فی البدن است. ولا تعرض لنفس به غیر مشارکت بدن، به غیر مشارکت بدن عارض نمیشن، به مشارکت بدن بر نفس عارض میشن. ولذالک، چون اینها به مشارکت بدن عارض میشن، دو حالت اتفاق میفته. یک، این که اگر اینا حادث بشن مزاج بدنی رو تغییر میدن. مثلا یه آدم آرومیه، یه دفعه غضب برش حاصل میشه، مزاج بدن به هم میخوره، حرارتی در بدن به وجود میاد، یه حالی در بدن حاصل میشه، غضب رو تحقق پیدا میکنه، مزاج بدن به هم میخوره. این حالات وقتی میان درست مال نفسند، ولی مزاج بدن رو تغییر میدن. این نشون میده که بدن در ایجاد و وجود این حالات نقش داره. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که اصلا خود امزجه گاهی طوری ساخته میشن که برای این حالت نفسانی سازگارن، گاهی طوری ساخته میشن که برای اون حالت دیگر نفسانی سازگارن. مزاج بدن طوری ساخته شده، این مزاج بدن طوری ساخته شده که این آدم عصبانیه، زود از کوره در میره، یا مزاج اون طرف جوری ساخته شده که آدم آرومیه، هرچی هم سر به سرش بذاریم عصبانی نمیشه. این مزاج اینطور ساخته شده. پس توجه میکنید که دو مطلب در اینجا هست. یکی این که این حالات وقتی اتفاق میفتن در مزاج اثر میذارن، تغییر در مزاج ایجاد میکنن. دوم این که خود مزاج از اول حادث میشه به صورتی که زمینه باشه برای یکی از این حالات. این دو طرف که از یک طرف اونا در بدن اثر میذارن، از یک طرف بدن طوریست که میتونه اونها رو جلب کنه، این دو طرف، این اثر دو طرفی، این تعلق دو طرفی نشون میده که این آثار به بدن بستگی دارن. اگر برای نفس هستن، اگر عارض نفس هستن، به کمک بدنن. اگر نفس بدن نداشته باشه این آثار رو و این عوارض رو نداره. ولذالک، یعنی به خاطر اینکه بدن در این گروه امور مشارکت داره، فانها، یعنی این افعال و اعراض، تستحیل و معها، به نفس بر نگردونید، لذالک فانها، این افعال و اعراض استحاله می شود، معها، یعنی با این افعال و اعراض استحاله میشه امزجه ابدان، یعنی تغییری در مزاج به وجود میاد اگر این افعال و اعراض عارض بشن. اگر این عوارض عارض بشن، تستحیل و تحولی در امزجه ابدان حاصل میشه. این یک. دوم، و تحت سوهیه ایزن خود این افعال و اعراض هم حادث میشن با حدوث امزجه ابدان. یعنی امزجه ابدان گاهی زمینه دارن برای این عارض، گاهی زمینه میشن برای اون عارض. با حدوث این امزجه اون افعال و اعراض هم حادث میشن. فإن بعض امزجه یتبعه استعداد للغضب، به دنبالش این حالت هست که اصلا مستعد غضبه. و بعض امزجه یتبعه استعداد للشهوه، آماده شهوته. و بعض الامزجه یتبعه الجبن والخوف. مزاج ها مختلفن، هر کدوم یک زمینه هستن برای یکی از این اوصاف. این و من الناس توضیح اون سه تا مطلب ذکر کردنشون دیگه، فبه نه بعض الامزجه یتبعه استدلال غضب این یک، و بعض الامزجه یتبعه استدلال شهوه این دو، و بعض الامزجه یتبعه الجبن والجبن والخوف این سه. اولی و سومی رو دوباره توضیح میدن، دومی رو کار ندارن. این و من الناس توضیحی است برای اولی و سومی. و من الناس من تکون و سجیته، یعنی خوی او، منش او سجیه غضبناک است. فیکون سریع الغضب، فیکون سریع الغضب، این سریع الغضب زود عصبانی میشه. دوم، و من الناس، این تفسیر برای اون فراز سومه. و من الناس من یکون که انه مذعورون، بعضی از مردم اینطوره که گویا مذعوره. زور یعنی خوف، مذعوره یعنی مبتلا به خوفه، مرعوبم یعنی همون وحشت. فیکون جوانن مسرعن الیه الرب، ترسوه، زود ترس به او سرایت میکنه و سرعت میکنه به او. فهذه الافعال لا تکون برای نفس الا به مشارکت بدن، اگر نفس این افعالو داره، اگر نفس این عوارض رو داره، به مشارکت بدن این عوارض رو داره، خودش به ماهیه نمیتونه واجد این عوارض باشه. خب حالا که وارد این بحث شدن و گفتن نفس به مشارکت بدن این عوارض رو داره، میخوان درباره کلیه عوارض نفس بحث کنن. نفس مادامی که متعلق به بدنه، نه نفس مطلقه ها، نفس به ماهیه رو کار ندارن. نفس به ماهیه متعلقتون به بدن عوارضی داره. این عوارض به سه دسته تقسیم میشن. این سه دسته رو میخوان بحث کنن که حدودی یک صفحه طول میکشه. یک دسته عوارضی هستن که برای نفس اولا عارض میشن. البته نفس باید در بدن باشه تا این عوارض رو بگیره، ولی اینطور نیست که این عوارض به توسط بدن به نفس داده بشن، نه، اولا بر نفس عارض میشن. مثلا غضب، مثل تخیل. تخیل از عوارض نفسه، اما مادامی که نفس در بدنه، چون ایشون تخیل رو جسمانی میدونه، اگر جسمانی نمیدونست نمیگفت از عوارض نفس بدنی، میگفت از عوارض مطلق نفسه، چون ملا صدرا میشه. میگه تخیل از عوارض نفسه به شرطی که نفس در بدن باشه، ولی این عارضه رو از طریق بدن نمیگیره، مال خودشه. قسم دوم عارض نفسه، نفس عارض نفس بدنیه، اما به توسط بدن، یعنی اولا عارض بدنه و به توسط بدن عارض بر نفسه. مثل خواب، مثل خواب، مثل مرض، صحت، اینها که ابتداعا عارض بر بدن میشن و چون بدن مجاور با نفسه، این عارض به نفسم داده میشه. سوم، عوارضی که مال نفسه، اما چه نسبتش بدید به نفس، چه نسبتش بدید به بدن، یکسانه. یعنی برای اینطور نیست که اولا مال نفس باشه یا اولا مال بدن باشه، بلکه به سویه است، برای هر دو اولیه، برای هر دو بدون واسطه است. مثل درد، درد رو هم بدن تفرق اتصال رو حس میکنه، وقتی یه چاقو به بدن خورده باشه اون اتصالی که تو بدنه به هم میخوره، تفرق پیدا میکنه، هم تفرق اتصال در بدن حاصل میشه، هم یه انفعالی در حس حاصل میشه که حس همون شعبه از نفسه. پس هم در حالت الم، هم یک خاصیتی در بدن رخ میده، یه عارضی در بدن حاصل میشه، هم یه عارضی در نفس حاصل میشه. این دوتا هم به سویه هستن، اینطور نیست که برای یکی اولا باشه و برای یکی بالواسطه باشه. این سه جور حالت برای نفس، سه جور عارض برای نفس داریم که در هر سه نفس این عوارض رو به مشارکت البدن میگیره، نه اینکه از طریق بدن میگیره، فقط از در یکیش از طریق بدن میگیره، اما در هر سه به مشارکت البدن میگیره. به مشارکت البدن فرق میکنه با از طریق بدن. از طریق بدن میگیره معناش اینه که این عارض ابتدا مال بدنه و به توسط بدن به نفس نسبت داده میشه، ولی به مشارکت بدن بگیره به این معناست که نفس اگر تعلق به بدن داشته باشه این عارضه رو داره، حالا چه خودش مستقیما این عارضه رو داشته باشه چه از طریق بدن بگیره. والاحوال التي للنفس بمشاركه البدن على اقسام، احوالی که برای نفس به مشارکت بدن حاصل میشه سه قسم داره. منها ما يكون للبدن اولا ولكن لاجل انه ذو نفس، بعضی از عوارض عارضی است که برای بدن است اولا، یعنی ذاتا مال بدنه، بازم اگه مال بدنه لعجل انه ذو نفسنه، به خاطر اینکه این بدن نفس پیدا کرده این عوارض رو پیدا کرده، اگر نفس نداشت این عوارض رو هم نداشت. مثلا مرض مال بدنه، اما تا وقتی نفس داره مرض داره، وقتی نفس ازش گرفته شد دیگه مریض نمیشه. این جور عوارض که ابتدا مال بدنه مال نفسم هست اما به توسط بدن. اینو ما داریم میشوریم احوال نفس ها، احوال نفس رو داریم میشموریم، منتها این احوال احوالی هستن که از طریق بدن به نفس داده میشن. قسم دوم، و منها ما یکون للنفس اولا ولکن لاجل انها فی بدن، بعضی از این احوال احوالی هستن که برای نفسن اولا، یعنی از طریق بدن گرفته نمیشن، مال خود نفسن، مثل تخیل که عارض خود نفسه. اما لعجل ان این نفس فی بدنین، اگر در بدن باشه این عارض به ذات رو داره، اگر در بدن نباشه این عارض رو نداره اصلا. قسم سوم، و منها بعضی از این عوارض و احوال ما یکون و بین نفس و بدن بستویه، یعنی نمیتونیم بگیم مال بدن است اولا یا مال نفس است اولا، مال هر دوه. مثل درد همون توی که گفتیم عارض تفرق و اتصالش مال بدنه، احساسش مال نفسه. حالا یکی یکی مثال میزنن. فنومو و الیغزتو و صحتو و المرض احوالون هیل البدن، نومو بیداری و صحت و مرض احوالی هن که برای بدنند. البته منظور از صحت و مرض، صحت و مرض نفسانی نیست، چون که نفسم گاهی صحیحه گاهی مریضه، بله، و بدن هم گاهی صحیحه گاهی مریضه. در اینجا نظرشون به صحت و مرض نفسانی نیست، نظرشون به صحت و مرض جسمانی و بدنی است. به این جهت میگن این عارض عارض اولیه بدنه، و الا اگر اون صحت و مرض نفسانی بود باید میگفتن عارض اولیه نفسه. این چهارتا احوالند که للبدنند و مبادئها منه، مبادی این چهار تام از بدنه، یعنی زمینش تو خود بدنه، زمینه خواب و بیداری و صحت و مرض در بدنه. فهیه پس این چهار عارض للبدن است اولا، ولکن انما این چهار عارض للبدن است به سبب اینکه للبدن نفسی است، چون بدن نفس داره این عوارض رو داره، اگه بدن نفس نداشت مثل یه جماد بود هیچ کدوم از این عوارض رو نداشت. این یک قسم از عوارض که مال نفسه اما اولا للبدنه. اما تخیل و شهوه و الغضب و ما یجری هذا المجرا، تخیل، شهوت، غضب و آنچه که جاری بشود این مجرا را، فانها للنفس من جهت ماهیه ذات و بدنه. این امور مثل تخیل و شهوت و غضب برای نفس هست، یعنی عارض نفس، از این جهت که نفس ذات بدن است. وللبدن است، عبارت توجه کنید، وللبدن من جهت انها لنفس البدن اولا، و برای بدن است از این جهت که انها، یعنی این تخیل و شهوت و غضب، برای نفس بدنند اولا. نفس بدن در اینجا معنای لغویش منظور نیست که بگید خود بدن، منظور معنای اصطلاحیش یعنی روح بدن، همون نفس، نفسی که ما میگیم، نفسی که به این بدن تعلق داره. برای بدن این شهوت و غضب و تخیل عارض به حساب میاد، از این جهت که این تخیل و شهوت و غضب مال نفسند، نفس متعلقه بالبدن، نه برای خود بدن، برای نفس متعلقه بالبدن. چون برای نفسند اولاً، برای بدنند ثانیاً. پس منظور از این نفس معنی لغویش نیست که من خود بگیرید بگید خود بدن، چون مسلم برای خود بدن نیست اینا، اینا برای نفس بدنن، یعنی همین نفس و روحی که مال بدنه، اولاً مال همین نفسند که تعلق به بدن داره، به کمک این نفس للبدنن، یعنی ثانیاً مال بدنن. خب پس برای چی اند اینها ابتداعا این تخیل و شهوت و غضب مال چی اند؟ اولا مال نفسند. و این کان من جهت من نفس و ذات البدن، ولو این که مال نفسند از این جهت که نفس ذات بدن است، مای من جهت ما زاید است، ولو این که اینها مال نفسند از جهت این که نفس ذات بدن است، چون نفس به بدن تعلق گرفته واجد این عوارض شده. لستو اقول من قبل البدن، نمیگم این عوارض از جانب بدن به نفس داده شده تا این عوارض اولا برای بدن باشند و ثانیاً و بالواسطه برای نفس باشند، این منظورم نیست. منظورم اینه که اولا مال نفسند، منتها نفس به خاطر این که تعلق به بدن داره، همون مطلبی که اول اشاره شد که فرق است بین این که این عوارض از ناحیه بدن بیان یا این عوارض برای نفس باشن به خاطر این که نفس دارای بدنه، فرقه. اگه از ناحیه بدن بیان عوارض ثانوی میشن، یعنی نفس اینها رو ثانیاً قبول میکنه، بدن اینها رو اولاً قبول کرده. اما اگر نه برای نفس باشن از این جهت که نفس بدنیست، اولاً برای نفسند نه ثانیاً برای نفس باشن. لذا ایشون اشاره داره که لستو اقول من قبل البدن، نمیگم از جانب بدن آمدند، از جانب نفس مال نفسند، منطبق به خاطر این که نفس ذات بدن است دارای این عوارض شده. این دوتا عارض. دنباله همین عارض دوم که عارض نفس باشه اولا و به ذات، نه عارض بدن باشه. ابتدا عارض نفس باشه، اگرم میخواد برای عارض بدن باشه، ثانیاً عارض بدن باشه. از اینها هست هم و غم و حزن و ذکر. ذکر در نسخه ما آمده اما در نسخه تهران نیامده، ظاهراً خیلی هم مناسب نیست، نباشه هم مشکلی به وجود نمیاره، چون خیلی ارتباطی به اون ستای قبل ذکر شدن نداره. ذکر به معنای حافظه با هم و غم و حزن سازگار نیست. حالا اگر بود معنا میشه، اگرم نبود ضرری نداره. و ما اشبه ذلک. خب فإن هذه، این عبارت رو میخونم بعد فرق بین هم و غم و حزن رو ذکر میکنم. ابتدا عبارت بخونم تموم بشه. هذه، این هم و غم و اینها، لیس فیها ما هو عارض للبدن من حیث هو بدنون، در بین اینها چیزی که عارض بدن باشد، عارض بدن به ما هو بدنون باشه نداریم، هیچ کدوم اینها عارض بدن نیستند. لکن، یعنی بلکه، هاذهی، این ستا، این هم و غم و حزن و حالا ذوق، این چهارتا احوال چیزی هستند، یعنی احوال نفسی هستند که مقارن است للبدن. اینا احوال نفسی هستند که مقارنه للبدن هستند. لا تکونو، یعنی لا تحت تحقق، و این هم و غم و حزن و اینها تحقق پیدا نمی کنند الا اند مقارنت البدن، مگر در وقتی که اون نفس مقارنه با بدن باشه. اگر نفس مقارنه با بدن بود این حالات رو داره، و اگر نفس مقارنه با بدن نبود این حالات رو نداره. فهیه للبدن من قبل نفس، این عوارض برای بدن هستند اما از جانب نفس، یعنی اولا مال نفسند، اگر مال بدنن ثانیاً مال بدنن. از هیه لنفس اولا، زیرا این عوارض اولا مال نفسند، ولی اون که خود نفسم که این عوارض رو میگیره به ماهیت متعلقتن بالبدن این عوارض رو گرفته، نه از ناحیه بدن گرفته باشه. باز ایشون اشاره میکنه، نمیگم از ناحیه بدن گرفته این عوارض رو، این عوارض رو خودش گرفته، منتها بما انها متعلقتن بالبدن، به معنه ها متعلقتون بالبدن. و این کانت این عوارض لنفس من قبل ماهی ذات و بدن، از این جهت که ذات بدن است، این نفس ذات بدن است، این عوارض رو گرفته. لستو اقول من قبل البدن، نمیگم از جانب بدن گرفته، نمیگم از ناحیه بدن گرفته، میگم چون تعلق به بدن داشته این عوارض رو داره، ولی این عوارض مال خودشه. اینطور نیست که مال بدن باشه و به نفس ثانیاً نسبت داده بشه، بلکه اولاً مال بدنه. خب حالا فرق بین هم و غم و حزن رو ذکر میکنیم. فرق بین هم و غم و حزن. حزن عبارت هست از تأسف بر مافات، اما درباره تفاوت هم و غم سه قوله. قول اول میگه که غم عبارت هست از اندوه بر چیزی که رفعش در اختیار آدم نیست، مثل قصه و اندوه بر موت محبوب. و هم عبارت از اندوه بر چیزی است که رفعش در اختیار انسان هست، مثل قصه و اندوه بر افلاس و تنگدستی. قول دوم که در مجموع البحرین هم نقل شده اینه که هم اندوهیست قبل از فرو آمدن مصیبت و غم اندوهیست بعد از فرو آمدن مصیبت. هم مانع خواب میشه، اما غم جالب خواب میشه. اگر کسی مبتلا به هم باشه چون نگرانه نسبت به اندوهی که میخواد در آینده، نسبت به مصیبتی که میخواد در آینده بیاد، نگرانه خوابش نمیبره. اما غم باعث خواب میشه، به خاطر اینکه بدن سست میشه بر اثر فرود آمدن اون غم و به خواب فرو میره. قول سوم اینه که هم عبارت هست از فکر، فکر در برطرف کردن ناپسندی ها و به دست آوردن آنچه که مورد پسنده. پس هم اصلا اندوه نیست و غم عبارت هست از اون حالت انقباض قلب در مقابل ضرری که واقع شده یا ضرری که انتظار وقوعش میره. البته گاهی هم به حزن طویلی گفته میشه که کأنه بدن رو از شدت طولانیتش آب کرده، هم به این چنین حزنی هم گفته میشه، ولی غالبا هم به اون همت و تلاش و فکر برای دفع مکروه و جلب محبوب گفته میشه. این تفاوتی است که بین هم و غم گذاشته شده. خب حالا بریم سر مطلب. اون چه که نقل شد از معجم الفروق لغویه نقل شد، مال ابی هلال عسکری. گفتیم که سه قسم عوارضی داریم که بر نفس عارض میشه. دو قسمشو خوندیم که یکیش اولاً مال نفس بود و یکی اولاً مال بدن و ثانیاً مال نفس بود. قسم سومش عبارت از علمی که خارجش بیان شده. اما الالم و من الضرب و من تغییر المزاج، دردی که بر اثر کوبیدگی یا بر اثر تغییر مزاج حاصل میشه، در این درد عارضی وجود داره که هم عارض بدنه و هم عارض نفسه به سویه. فإن العارض فيه موجود في البدن، خط پایینش، و ايضا موجود في الحس، در هر دو این عارض موجوده. فإن الآرز فیه آرز در این علم، در این ضرب و تغییر مزاج، در هر یک از این دو موجود است فی البدن، لأن تفرق اتصال، اتصالی که در بدن هست متفرق بشه، یعنی جدایی در پوست بدن و در گوشت به وجود بیاد، ول مزاج، تفرق مزاج، تغییر مزاج از احوال بدن است من جهت ماه و بدنون، هر علمی همراه با تفرق اتصال یا تغییر مزاج هست. پس هر علمی این تفرق اتصال و تغییر مزاج رو که از احوال بدن هست داره. و ایزن موجودون، یعنی این آرزی که در علم هست موجود است فی الحس، که دامنه نفسه یا یکی از آلات نفسه. پس اگر در حس موجوده یعنی از عوارض نفس به حساب میاد. فی الحس الذی یحسه من جهت ما یحسه، همونی که حس میکنه، و الا در بدن تفرق اتصال هم هست، اونی رو که این حس میکنه اون عارض نفسه. تفرق اتصال که عارض بدنه، اونی که حس میشه عارض نفسه. حس میشه لکن به سبب البدن، همونطور که گفته شد تمام این عوارضی که برای نفس عارض میشه به سبب بدنه. ممکنه بعضیاش از ناحیه بدن باشه و بعضیاش از ناحیه بدن نباشه، ولی همش به سبب بدنه. یعنی اگر این نفس تعلق به بدن نمی گرفت، این چنین احساسی و این چنین عارضی نداشت. و یشبه ان یکون الجوع و الشهوت من هذا القبیل، به نظر میرسه که جوع و گرسنگی و شهوت هم از همین قبیل سومی باشه، یعنی از عوارض نفس و بدن به سویه باشه. خب جوع روشنه، به خاطر اینکه جوع همونطور که در طهارت الاعراق ابن مسکوبه آمده علمه، درده، و قضا دوای اون درده، و لذا سفارش شده که این گرسنگی رو که علمه به اندازه رفع علم رفعش کنید، سعی کنید که علمی بر علم اضافه نکنید، یعنی چنان زیاد نخورید که باعث علم مضاف بشه. پس در مورد جوع که روشنه، چون علمه بعید نیست که ما بتونیم این رو هم از عوارض نفس و بدن به سویه به حساب بیاریم. اما شهوت، او هم اگر ملحقش کنیم به علم ابی نداره. اگر همون شهوت معمولی قرارش بدیم، ایشون اگر توجه کردید در بالا خط هفتم همین صفحه فرمود و اما تخیل و شهوه و الغضب فانها للنفس، از عوارض نفس قرارش داد و الان از عوارض هر دو قرارش میده، عیبی نداره، چون اول اینطور حکم کرد، حالا میگه یشبه، بعید نیست که اینطور بکنیم، گویا که اینجوریه، مانعی نداره، تعارضی نیست. که انه این مسئله برای ایشون دو جور توجیه داره. خب این و اما تخیل و الخوف و الغم و الغضب، قبلا بیان شده که اینها از عوارض نفسند، مجددا تکرار میشه، ولی به دو جهت تکرار میشه. یکی این که الان بیان کردن که بعضی از امور عارض نفس و بدنن به سویه، میخوان مقایسه کنن و بفرمان تخیل و خوف و غم و امثال ذلک از این قبیل نیستن که عارض نفس و بدن باشن به سویه، بلکه عارض نفسند، عارض بدن نیستن. بعد همین مطلب رو ادامه میدن، مطلب جهت دوم اینه که این مطلب رو ادامه میدن برای امری که بعدن ذکر میشه. این اما تخیل تمهید میشه برای اون امری که بعدن ذکر میشه، که اون امر در قبل نیامده. پس این عبارت تکرار نیست، زیرا که اولا مقایسه است بین تخیل و خوف از یک طرف و علم و جوع از طرف دیگه، ثانیاً مقدمه است و تمهید است برای مطلبی که بعداً ذکر میشه، و اون مطلب اینه که این تخیل و خوف و امثال زاله که از عوارض نفسند، اگرچه از عوارض نفسند و به بدن ارتباطی ندارند، ولی همینها در بدن عارض دیگری به وجود میارند و از حصول اینها و عروض اینها بر نفس انفعالی در بدن ایجاد میشه که غیر از اینهاست. خود اینها بدن رو منفعل نمی کنند، مثلا خوف بدن رو منفعل نمی کنه، غضب بدن رو منفعل نمی کنه، ولی از عروض این دوتا بر نفس انفعال دیگری در بدن به وجود میاد. مثلا از غضب اشتعال حرارت در بدن حاصل میشه. اون حرارتی که در بدن هست مشتعل میشه بر اثر پدید آمدن غضب، یعنی عروض غضب بر نفس. و در اثر عروض خوف بر نفس خمود حرارت پیش میاد، انسان احساس سردی میکنه، بدن که انهو سرد میشه از شدت ترس. پس عوارضی بر نفس عارض میشه و به دنبال این عوارض انفعالات دیگری بر بدن عارض میشه. هیچ مانعی نداره این که عارضی عارض نفس باشه، خود اون عارض عارض بدن نباشه، بلکه اون عارض نفس موجب پیدایش عارض دیگری برای بدن بشه. و ایشون میفرماد ما این رو منع نمی کنیم، ما این رو قبول داریم که عارض نفس باعث عروض شیء دیگری بر بدن بشه. این رو در گذشته گفتیم و الان مجدد تکرار میکنیم. و اما تخیل و الخوف و الغم و الغضب، فان انفعالی که تعرض به این هر یک، انفعالی که به وسیله این مازوشر عارض میشه، یعرض این انفعال اولا للنفس، مثل علم نیست که انفعالش هم بر نفس عارض بشه هم بر بدن عارض بشه به سویه، بلکه فقط اولا للنفس عارض میشه. و لیس الغضب والغم من حیث هو غضب او غم انفعالا من الانفعالات المولمه للبدن. غضب و غم از این جهت که غضب و غم هستند، نه از اون جهت که تولید گرما، نه از اون جهت که گرمی دارند و سردی دارند، از این جهت که غم و غضب هستند، انفعالی از انفعالات ناراحت کننده بدن نیستند. از اون جهت که مولد حرارتند یا خاموش کننده حرارتند، از اون جهت به بدن ارتباط دارند، ولی از جهت خودشون، من جهت این که غمه، من جهت این که غضبه، ارتباطی به بدن نداره، ارتباطی به نفس داره. و این کانه یتبعه، ولو چنین است که به دنبال هر یک از اینها انفعال بدنی که مولم بدن، ناراحت کننده بدنه، به وجود میاد، مثل اشتعال حرارت که به دنبال غضب به وجود میاد، یا خمود حرارت که دنبال غم یا خوف به وجود میاد و غیر ذلک. فإن ذلك، اینها حاصل میشن برای بدن، ولی فإن ذلك ليس نفس نفس الغضب والغم، اینها خود غضب و غم نیستن، خود غضب و غم رو میگیم از عوارض نفسند و به بدن ارتباطی ندارن. اما اون انفعالاتی که تابع این غضب و غمن، اونا ایبی نداره که مربوط به بدن بشن. بل هو، یعنی این انفعالی که در بدن عارض میشه، خود غضب و خود غم نیست، بلکه امریست تابع غضب و غم. و ما هم مانع نمیشیم که امری عارض نفس باشه و بر اثر عروض اون امر در بدن امر دیگر و انفعال دیگر حادث بشه. هیچ مشکلی از این جهت نداریم و هیچ مانعی نداریم. اما این که اون انفعال نفسانی رو ما انفعال بدن هم بدونیم، اینو قبول نداریم، که همین خوف که یک انفعال نفسانی است، این تخیل که یک انفعال نفسانی است، این رو به بدن نسبت بدیم، اینو غلط میدونیم. ولی این که این انفعال نفسانی باعث یک انفعال بدنی بشه، اینو حرف نداریم. و نحن لا نمنع ان یکون امر الاخلاق بهی ان یکون للنفس من حیث هی فی بدن ثم تتبعه فی البدن انفعالات خاصه بالبدن. و ما مانع نیستیم که امری حاصل بشود که الاخلاق به سزاوارتر به اون امر این است که برای نفس باشد، از این جهت که نفس در بدن است. یعنی چون نفس در بدن هست و تعلق به بدن داره، این عارض رو میگیره. مانع نیستیم که یه همچین عارضی بر نفس عارض بشه، ثم تتبعه فی البدن انفعالات خاصتون بالبدن، بعد به دنبال این امری که عارض نفسه، انفعالاتی در بدن حاصل بشه، انفعالاتی که خاصه به بدن و ارتباطی به نفس نداره. برای این مثال میزنن، مثالی که در گذشته هم داشتیم. میفرمان که گاهی انسان صورتی رو که محبوب خودشه از نظر جنسی تخیل میکنه. این تخیل انفعالی است برای نفس و عارضی است برای نفس که بالقصد اول عارض نفس حساب میشه، اولا عارض نفس حساب میشه، ولی به دنبال همین تخیل یک عارض بدنی به وجود میاد که قبلا داشتیم انتشار آلت رجولیته که صفحه 159 همین مطلب رو داشتیم. این انتشار عاملش عامل طبیعی نیست، یعنی اینطور نیستش که مزاجی در بدن تحول پیدا کرده باشه یا اینکه حرارتی بخاری به وجود آمده باشه در بدن و باعث این انتشار شده باشه. علت این انتشار همون تخیله. پس اون تخیل که یکی از عوارض نفسه در بدن انفعالی که عبارت از انتشاره به وجود آورده. توجه کردید که ما مانع نمیشیم بلکه نمونه هم داریم که عوارض نفسانی باعث انفعالاتی در بدن و باعث عروض عوارضی بر بدن بشن. فإن التخیل ایزن، تخیل هم مثل همون غم و خوف و اینها، من حیث کونهی ادراکن، از این جهت که ادراکه، نه از اون جهت که منشأ اون انتشاره، از این جهت که ادراکه، از انفعالاتی نیست که برای بدن باشد بالقصد الاول، یعنی به ذات و اولن. ولی قد یعرض من التخیل ان ینتشر بعض الاعضا، در اینی که این تخیل از عوارض بدن نیست بلکه از عوارض نفسه، عارض می شود از همین تخیل این مطلب که ینتشر بعض الاعضا، بعض اعضا انتشار پیدا کنه. ولیس این انتشار به سبب طبیعی که ایجاب کرده باشد که مزاجی متحول شده باشد یا حرارتی شدید شده باشد یا بخاری تکون پیدا کرده باشد و این بخار نفوذ کرده باشه در همون عضو منتشر، حتی نشرح تا او رو منتشر کرده باشه، این سبب طبیعی باعث انتشار اون عضو نشده. و لما حصلت صورتون فی وهمن، چون حاصل شده صورت در خیال و در واهمه، او جبت الاستحاله فی مزاج و حرا و حرارتن و رطوبتن و ریها، ایجاب کرده تحول در مزاج را، ایجاب کرده حرارت رطوبت و ریحی را و بادی را که این باعث اون انتشار شده. پس علت انتشار علت طبیعی نیست، علت انتشار علت نفسانی داره، یعنی اون تخیل که از عوارض نفسه عامل شده برای این انتشار. ولولا تلک الصوره، اگر اون صورت متصور و موهوم نبود، لم یکن فی الطبیعه ما یحرکها، در طبیعت چیزی که این طبیعت رو حرکت بده وجود نداشت، یعنی استحاله حرارتی بخاری امثال ذلک در طبیعت وجود نداشت. پس اون صورت که باعث این انتشار میشه و باعث این حرکت میشه و اون صورت هم از تخیل که عارض نفسانی است آمده. خب تا اینجا مطلب ما تموم شد. نتیجه گرفتیم که احوال و عوارضی که برای نفس سه قسمه. یک قسم اونهایی که بر نفس اولا عارض میشن، یک قسم اونهایی که بر نفس ثانیان و به توسط بدن عارض میشن، یک قسم اونهایی که بر نفس و بدن به سویه عارض میشن. اقسام رو خوندیم، تموم شد. با تموم شدن این مطلب، عنوان اول فصلم تموم شد. گفتیم فی احوال القوى المحرکه. حالا میخوام وارد بحث در دومین عنوان فصل بشیم که و فی ضرب من النبوت المتعلقت بها. بحث در نبوتی میخواییم داشته باشیم که مربوط به قوای محرکه است، یعنی قوای محرکه گاهی باعث میشن که در بدن خود ما تحولی به وجود بیاد بدون اینکه اون تحول عامل طبیعی داشته باشه. گاهی هم باعث میشن که در بدن دیگری تحولی به وجود بیاد بدون اینکه اون تحول عامل خارجی داشته باشه. این یه نوع نبوته که این قوای محرکه ما ایجاد میکنن. البته قوای محرکه ما هم همونطور که گفتیم خالی از قوای مدرکه نیستند، به خاطر اینکه مبدأ ابعد حرکت تخیل بود یا تعقل بود، قوای مدرکه هستند. پس در این نبوتی هم که ما الان میخوایم بخونیم، همونطور که قوای محرکه نقش دارن، مدرکه هم نقش داره، منتها مدرکه از این جهت که یکی از مبادی تحریکه، که ما مبادی تحریک رو خوندیم و مشخص کردیم که همه اینها رو ما قوه محرکه مینامیم، یعنی مبدأ تحریک مینامیم. یکی از مبادی تحریک تخیل بود، در اینجا تخیل هم نقش داره، تحریک هم نقش داره. حالا میخونیم معلوم میشه. میفرمایند که غالبا تحولاتی که در اجسام اتفاق میفته، در ابدان، چه عناصر بدنی چه غیر بدنی اتفاق میفته، به خاطر تحولات کیفی است، به خاطر وجود مزادی است که تحولات کیفی رو در اون جسم ایجاد میکنن. مثلا این جسم عبارت از آبه، این آب دارای صورت مایی هست و دارای کیفیت برودت هست. مزاد این آب که آتشه، در این آب اثر میذاره و در این آب تحول کیفی به وجود میاره، رطوبت و برودت تبدیل میشه به حرارت، کیفیت عوض میشه. بعد که استحاله در کیف به وجود آمد، صورت عوض میشه، صورت مایی از بین میره، صورت هوایی به جاش میاد. پس در طبیعت وضع اینطوره که اگر بخواد ماده صورت جدید بگیره، احتیاج به تحول کیفی هست و عامل تحول کیفی هم یک مزادی است که این کیفیت رو تبدیل کرده باشه به کیفیت ضد. این در این قانون طبیعته. اما گاهی از اوقات بدون این که مزادی تأثیر کرده باشه، تحول کیفی در اون ماده به وجود میاد، و گاهی از اوقات بدونی که تحول کیفی در ماده به وجود بیاد، بله، گاهی بدونی که عامل مزادی اثر کرده باشه، تحول کیفی در یه ماده به وجود میاد و اون تحول کیفی باعث عوض شدن و تبدیل صورت میشه. گاهی هم بدونی که تحول کیفی به وجود بیاد، تحول صورت اتفاق میفته. توجه میکنید دو مسئله گفتیم، چون گفتیم که هر تبدیل صورتی متوقف است بر تحول کیفی در ماده و هر تحول کیفی معلول یک مزاد خارجی است. حالا گاهی میگیم اون مزاد خارجی وجود نداره و تحول کیفی انجام میشه و این تحول کیفی منشأ تبدیل صورت میشه. گاهی میگیم که نه تنها مزادی وجود نداره، بلکه تحول کیفی هم اتفاق نیفتاده و در این حال صورت این ماده عوض میشه. این دو حالت در صورتی است که نفس قوی و تخیل قوی اراده کنه که یکی از قوای محرک است، اراده کنه که این ماده تحول کیفی پیدا کنه، یا اراده کنه که این ماده بدون تحول کیفی تبدیل صورت پیدا کنه. پس این ماده داغ میشه بدونی که حاری وجود داشته باشه، سرد میشه بدونی که مبردی وجود داشته باشه، و هاکذا. یک تصور و یک تخیل و یک اراده یه نفس قوی تونست این کار رو بکنه. این مطلب رو توضیح بیشتری میدن. میفرماین که مبادی عالیه میتوانند که بر اندام هر مادهی صورتی رو که مقوم اون ماده است بپوشونن. به محضی که اون ماده مستعد گرفتن صورت شد، از مبادی عالی اون صورت به این ماده افاضه میشه و اون ماده به وسیله این صورت متقوم میشه. اگر دو مرتبه استعداد مجددی نشون داد برای صورتی دیگر، صورتی دیگه به اون افاضه میشه. و مبادی عالیه که میتونن صورت به ماده بپوشونن، همونها هم میتونن تحول کیفی در این ماده ایجاد کنن، بدون این که از مزاد استفاده کنن، بدون این که از آتش استفاده کنن. پس مبادی عالیه دو کار رو میتونن انجام بدن، یکی صورت بر اندام این ماده بپوشونن بعد از تحول کیفی، یکی این که ایجاد تحول کیفی در این ماده بکنن بدون وجود مزاد. نفس ما هم جوهری است که به مبادی عالیه شباهتش بیش از بقیه موجوداته، یعنی به مبادی عالیه بیشتر شباهت داره تا به اجسام، بنابراین از اون طرفیه، به طرف مبادی عالی است، پس کاری رو میکنه که اونا انجام میدن. اگر قوی بشه میتونه همین دو کار رو نفس انجام بده، هم میتونه ماده ای رو صورت بپوشونه بدون اینکه تحول کیفی در او بده، هم میتونه در ماده ای تحول کیفی ایجاد کنه بدون اینکه از عامل و مضاد خارجی استفاده کنه. این هم در بدن خودمون ممکنه اتفاق بیفته، هم در بدن دیگران اگر قوی باشیم میتونیم ایجاد کنیم این عمل رو، هم در بدن خودمون و در بدن دیگران، هم در بدن خودمون و موادی غیر از بدن مثل آب و ارسال زالش. ولذا حضرت ابراهیم به قولی در اون نار تصرف کردن و کیفیت اون نار رو که حرارت بود گرفتن، تبدیلش کردن و تحول کیفی درش به وجود آوردن بدون که مضاد خارجی داشته باشن. البته قولی گفته که این عمل مستند به خود حضرت ابراهیم هم بوده، حضرت ابراهیم هم تصرف داشتن، ولذا در آیه آمده قول ما، نگفته قول تو، قول نا یا نار کونی بردن و سلاما، که قول نا جمعه، نشون میده که ابراهیم هم دخالت داشته، البته به اذن الله. پس معلوم میشه که نفس قوی میتونه تحول کیفی در ماده ایجاد کنه و همچنین میتونه صورتی به ماده بده، همونطور که مبادی عالیه میتونن این کار رو انجام بدن. مصنف ابتداعا این بحث رو درباره نفس با بدن خودش مطرح میکنن که هر نفسی نسبت به بدن خودش میتونه این کار رو انجام بده، بعدن در مورد بدن دیگران هم بحث میکنن که نفس اگر قوی باشه در بدن دیگران هم میتونه عملی انجام بده. و نحن نقول بالجمله، ما به طور اجمال این بحث رو مطرح میکنیم که از شأن نفس این است که حادث شود از این نفس در عنصر بدنی، چه بدن خودش چه بدن غیر، که بدن خودش رو در همین صفحه مطرح میکنیم، بدن غیر رو در صفحه بعد خط 11 و کثیرا ما تؤثر النفس فی بدن آخر مطرح میکنیم. این من شأن نفس این است که حادث شود از این نفس در عنصر بدنی، حادث شود استحالت و مزاجن، تحول مزاج به وسیله نفس حادث بشه. تحصل این استحاله من غیر فعل و انفعال جسمانی، بدونی که فعل و انفعال جسمانی در کار باشه ممکنه همچین اتفاقی بیفته. لازم نیست که در بدن یک حرارتی، لازم نیست که یک آتشی باشه بدن رو داغ کنه، خود نفس میتونه یه چیزی رو تصور کنه، با تصور اون چیز بدن داغ بشه. لازم نیستش که چیزی سرد کننده وجود داشته باشه بدن رو سرد کنه، نفس میتونه با تصور یک امر مهیبی بدن رو سرد کنه. پس بدون فعل و انفعال جسمانی ممکنه تحول مزاج در این بدن به وجود بیاد از ناحیه نفس. فتحدث حرارتون لا انهار و برودتون لا انباردن، حرارت در بدن بیاد بدون که حار خارجی و نار خارجی وجود داشته باشه، برودت در بدن حاصل بشه بدون که بارد خارجی وجود داشته باشه، بلکه فقط تخیل نفسه که این کار رو کرده. بل اذا تخیلت النفس خیالا و قواف النفس لم یلبس ان یقبل العنصر البدنی صورتا مناسبتا لذلك او کیفیتا، بلکه اگر نفس تخیل کند خیالی را و صورتی را، و قواف النفس اون خیال و اون شبه هم در نفس تقویت بشه، لم یلبس ان یقبل العنصر البدنی صورتا، بدون درنگ قبول میکند عنصر بدنی صورتی را مناسب با اون خیال یا کیفیتی را مناسب با اون خیال. بستگی داره به اینکه چی تصور کرده. اگر صورت تصور کرده باشه، صورت مناسب با اون خیال پیشش براش حاصل میشه. اگر کیفیت تصور کرده باشه، کیفیت، مثلا گاهی نفس قوی صورتی رو به نظر میاره، بعد میبینه اون صورت در خارج حادث شده، اون صورت در خارج حادث شده و اون صورت داره باش تشلم میکنه. گاهی کیفیتی رو و به بدن خودش میده که حرارت باشه که مثال زدیم. این اعمال تماماً از طریق تخیل نفس انجام میشه بدون اینکه فعل و انفعال خارجی و مادی در کار باشه. و ذالک، چرا نفس این کارها رو میتونه انجام بده؟ چرا نفس اگر قوی بشه میتونه این کار رو انجام بده؟ به خاطر اینکه مبادی عالیه میتونن این کار رو انجام بدن، یه مقدمه، و نفس هم اونجاییه، یعنی با مبادی عالیه شباهت داره، این دو مقدمه. پس نفس مثل مبادی عالیه میتونه این دو کار انجام بده، هم میتونه ایجاد صورت کنه، تبدل تبدیل صورت کنه در یه ماده و از جمله بدن خودش، هم میتونه تبدیل کیفیت کنه و تحول کیفی به وجود بیاره. اگر نمیرسیم بقیهش بذاریم برای جلسه بعد، ان شاء الله بقیهش جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.